ذر فرمود. فرمود یا ابا ذر اغتنم خمسن قبل خمس، یا ابا ذر اغتنم خمسن قبل خمس، شبابک قبل هرمک، شبابک قبل هرمک و صحتک قبل سقمک. سقم و سقم هر دو به معنی بیماریه. و صحتک قبل سقمک و غناک قبل فقرک و فراغتک قبل شغلک، و فراغتک قبل شغلک و حیاتک قبل موتک. در واقع پنج سرمایه بزرگ در اختیار انسان هست که پنج دشمن در کمین این پنج سرمایه است. پیغمبر هشدار می‌دهد این پنج سرمایه رو نگه دار، همش در معرض زواله، هیچ کدامش جاودانی نیست. تا این سرمایه های پنجگانه رو در اختیار داری از آنها استفاده کن. سرمایه اول جوانی است، جوانی جاودانی نیست، مدتی است، زمان نشاط است و نیرو است و توان و آمادگی برای هر کمال، و قبل از آنی که پیری فرا برسد و هنل عزم منی بشه اشتعل و از شیبا بشود، قبل از آن قدر این رو بدان. این سرمایه از دست میره، غنیمت بشمار. سرمایه دوم سلامت، سلامتی تن سرمایه است که تا گرفته نشود انسان نمیدونه. گاهی انسان میبینه بعضی از بزرگان که از کار افتادن، یکی از علمای بزرگ مشهد و من امسال زیارت کردم، مردیس بسیار معروف، گفتن درس خارجشون ایشون تعطیل کرده. چرا؟ در ملاقاتی که با ایشون داشتیم گفت چشمم آب سیاه آورده و نتوانستن معالجه کنن. یه مرتبه یه قطره و اندازه بال مگس آب سیاه میاد جلو دید، میگیرد، یک انسانی که فعال بود از کار میفته. و بیماری هایی که الا خلاصه ماشاءالله زیاد، سلامت انسان ازش میگیره و دیگه حوصله هیچ کار نداره. گاهی هم ظاهر همش سالمه، اما میگه یه ناراحتی عصبی دارم که نگاه به کتاب بکنم وحشت میکنم، اصلا نشاط ندارم، اعصابم به هم ریخته. سرمایه سلامت رو برادرها قبل از آنی که گرفته بشود غنیمت بدانید. آدم با یه بیماری همه توانشو ممکن از دست بده، همه فعالیت علمیشو تبلیغیشو ممکن از دست بره، قبل از آنی که این سرمایه از دست بره بیدار باشه. سرمایه سوم غناست، قبل فقرک. حالا این غنا غنای مادی میتونه باشه، غنا غنای معنوی میتونه باشه، غنا به معنی عدم حاجت به طور نسبی میتونه باشه، قبل از آنی که بیچاره بشید، فقیر بشوید، غنای مادی، غنای معنوی از دست شما برود، این سرمایه خداداد و قدرش بدانید و سعی کنید ازش استفاده کنید. اون وقتی که داشتم ای کاش انفاق فی سبیل الله میکردم، ای کاش چنین و چنان میکردم، حالا دیگه توانایی ندارم. اون وقتی که توان سخنرانی داشتم ای کاش چنین چنان میکردم، حالا دیگه توان ندارم. خب غنا شاخه هایی داره. و فراغت که قبل شغلک، بیشتر من این چهارمی مد نظرم بود امروز که دربارش اشاره‌ای بکنم. فراغت یه چیزی است که غالبا موضوع ساده ای اونو ما خیال میکنیم و بسیار مهمه. کتابهای بسیاری از علما رو ببینید در مقدماتش درد دلهایی میکنن که اگر بعقیده من مقدمات کتب علما و بزرگان جمع بشه خودش میشود یک کتاب اخلاقی. خیلی هاشون نگرانن، میگن مع تشتت البال و عدم الفراغ فلان کتاب نتوانستیم تمام کنیم چون تشتت بال بود، عدم فراغ بال بود و فلان موضوع رو میخواستیم انجام بدیم عوائق عائق شد و ما رو به خودش مشغول کرد. این فراغت یه نعمت بسیار بزرگیست. بعضی ها اصلا یه گرفتاری خانوادگی داخلی پیدا میکنن، اصلا تمام فکرشون رو مشغول میکن، یه نگرانی داخلی، یه نگرانی شخصی، یه نگرانی ماده برادر، یه نگرانی ماده برنامه دیگر، اصلا توی جلسه درس فکرش اونجاست، در منبر فکرش اونجاست، در سفر و حضر فکرش اونجاست، تشتت بال میشه. این فراغت یه نعمت بزرگی است. در ذیل سوره مزمل اشاره به این مسئله فراغت شده، بعد از آنی که دستور میداد قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، آیه آخر سوره که آیه بیستمه، میگه فقر او ما تیسر من، اون مقداری که قرآن میتونید بخونید. چرا؟ برای اینکه همیشه این فراغت ندارید. علم ان سیکون منکم مرضا، عده از شما مسلمان ها بیمار میشه و آخرون یضربون فی الارض، عده مسافرت میرن دنبال کسب و کار و آخرون یقاتلون فی سبیل الله، عده جبه ها میرن، عده دنبال زندگی میرن، عده‌ای بیمار میشن، فقر او ما تیسر من، حالا که فراغت دارید بخونید قرآنو، یاد بگیرید قرآنو. همیشه این فراغت نیست، همیشه این آمادگی نیست. این چیزیست که من میخوام خدمت شما عزیزان عرض کنم. آیون شما همیشه فراغت بال ندارید؟ ببینید تعطیلی ها فراوان، گرفتاری های زندگی فراوان، فلان کس با یک زجر و زحمتی خانه قسطی فراهم کرده، هر موقع که نزدیک اول ماه میشه و اقساطش میرسه فکرش تو میره، فراغت بال نداره. یه فراغت بال یعنی یه چیزی که فکر انسان به خودش مشغول کنه نباش. خیلی از این عوائق و موانع بر سر راه ما ها هست. وقتی فراغ بال دارید قدرش رو بدانید. اغتنم، غنیمت بشمار فراغتت را قبل شغله. سالمه، نشسته، همه چیزش خوبه، درس، بحث، استاد، شاگرد، این هم سلامت، همه چیز آماده است، اما فراغ بال نیست. تا میخواهد گوش بده فکر میرود تو اون گرفتاری، تو اون مشکل، تو اون برنامه. و این رو هم من اضافه کنم، مهمه، نافراغتی ها رو گاهی ما خودمون با دست خودمون به خودمون فراهم میکنیم. خودخواسته است، نه ناخواسته. فرض کنید یه خانه داره 200 متر زندگی هم درش میکنه، 150 متر زندگی هم میکنه، 120 متر زندگی هم میکنه، چشم هم چشمی هایی که خب بین همه هست به منم سرایت میکنه، میگم خب الحمدلله اقساطشم که تمام شده، پس بریم اینو بفروشیم، یه وام از کجاهک و کجاهک و کجاهک بگیریم، یه خانه بزرگتری تهیه بکنیم و بریم در اونجا. یعنی با دست خودش برای خودش نافراغتی درست میکنه. گاهی هم این فکر انسان میکنه که بعضی اصلا بدون دردسر نمیتونن زندگی کنن، وقتی دردسر تموم میشه میگه باید بریم یه دردسری برای خودمون درست کنیم و با اون دردسر زندگی کنیم، و این دردسر هاست که بلاست برای ما. یکی از آقایون مدرسین معروف که میشناسید سردرد سختی گرفته بود، گفت رفتم پیش دکتر، گفت سردرد مهم نیست، درد سر مهم است. این درد سرهایی که خودمون با دست خودمون علکی فراهم میکنیم، لااقل ناخواسته هاشو بذاریم باشه، خواستهشو خودمون با دست خودمون فراهم نکنیم. درد سرهای خود خواسته وقتنیم فراغت کرد قبل شغلک، و آخرش فرمود و حیاتک قبل موتک. این لحظه های عمر هر دقیقه چقدر قیمت داره، قیمتش حساب نداره. انسان در یه لحظه یه پشیمانی پیدا کنه از گناه، یه توبه حقیقی بکنه، دریاهای آتش گناه خاموش میشه. این کم قیمت داره این لحظه عمر؟ در یه لحظه عمر حر ابن یزید ریاهی تصمیم گرفت و این یه لحظه ببینید سرنوشت او رو در تمام طول تاریخ عوض کرد. در یه نصف روز شهیدان کربلا به اون مقام رسیدن. از عمر خیلی غنیمتی، سرمایه مهمی است. اغتنم حیاتک قبل موتی، بعدن دیگه فریاد رب ارجعونی فایده نداره، قطعا کلا در جوابش هست، خودتو فریب نده. و حد زندگانی هیچ کس معلوم نیست، جوانی، پیری، صحت، سلامت، هیچ کدام این همانه از مرگ نیست. بنابراین اغتنیم حیاتک قبل موتی. به هر حال آغاز سال تحصیلی هست، از این سرمایه های خداداد استفاده کنید، از روز اول کمربند و محکم ببندید، نگید آغاز کاره، حالا تا یه هفته ببینیم چه میشه، یواش یواش همه باحث همون معین بشه، یواش یواش کتابه رو پیداش کنیم، قلمه رو پیدا کنیم، دفتر رو پیداش کنیم، یه هفته اینو پیدا کنیم، یه هفته اونو پیدا کنیم. مگر چقدر ما درس میخونیم؟ در سال 120 جلسه درسه، یک سوم تمام سال بیشتر درسی. این رو دیگه به باری به هر جهت نگذرانیم، از روز اول جدی. و بدانید شما شاید بارها گفتم مرد دین باشید یا مرد دنیا، احتیاج به سرمایه علمی دارید و این سرمایه علمی را باید در همین ایام بیندوزید. جدی تر از جدی انشاءالله درس رو تعقیب کنید، برنامه هاتون رو منظم کنید، توکل بر خدا کنید، نیت ها رو خالص کنید، قلب ها رو متوجه پروردگار کنید، خودتون رو سرباز امام زمان بدانید، خودتون رو شاگرد امام صادق سلام الله علیه بدانید. و خلاصه یا یحیی خود الکتاب به قوه، با قوت و قدرت انشاءالله این برنامه هاتون رو تعقیب کنید. آخرین جمله ای که عرض کنم این است که آقایی در نامه‌ای مثل این که نوشته بود که مردم قم و طلاب قم نمی‌دانند موقعیت خودشون را، یه دنیایی چشم به اونها دوخته، تمام عالم تشیع به معنا تمام عالم اسلام ناظر به حال اینها هستند و اینا نمیدانند که در چه مرکز مهمی قرار گرفتن. به هر حال درک کنیم موقعیت رو، مخصوصا بعد از آنی که بزرگان یکی بعد از دیگری از دنیا می روند، نباید این نورها خاموش بشه، باید از میان شما افرادی برخیزن، این پرچمها رو به دست بگیرن و به دست آیندگان برسانن. جایی یکی از اونها خالی میشه، باید چندین نفر آماده باشن برای اینکه جای خالی رو یواش یواش پر کنن، این پرچم به زمین نیفته. مسئولیت خلاصه خیلی سنگین است. من در آخرین جمله صحبتم یادی کنیم از مرحوم آیت الله العظما آقای خویی رضوان الله تعالی علی، از مردان بسیار پرکار و جدی. از عجایبی که من شنیدم در این اواخر عمرشون قرآن رو تمام حفظ کرده بود، کسی نقل کرد و این خیلی عجیبه. این چه توفیقی است که انسان در اون سنین دیگه حافظه رو کم میکنه. ولی خب خیلی مرد جدی بود در کارهاش، نشانش هم این همه آثار زیادی که از ایشون باقی مونده است. با هم یه فاتحه‌ای برای ایشون بخوانیم و بحث رو شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. قل هو الله احد، الله الصمد. خب، کتاب الحدود و تعزیرات. بسم الله الرحمن الرحیم. انتخاب این کتاب به خاطر ابتلاء شدیدی است که به آن داریم، مخصوصا بعد از تشکیل حکومت اسلامی و نیاز به اجرای حدود و تعزیرات و مسائل مستحدثه زیادی که در اطراف اون پیدا شده، نیاز شدیدی هممون داریم به این که این بحث رو تعقیب کنیم. من در حدود 10-15 سال قبل یه بار کتاب حدود و تعزیرات رو صحبت کردم درس خارج، ولی الان فکر میکنم خیلی با اون وقت فرق کرده، قبل از انقلاب یا اوائل انقلاب بود یا قبل از انقلاب بود. این همه مسائل پیدا نشده بود. الان با دید دیگر و با یک فکر تازه‌ای باید این مسائل انشاءالله دنبال و تعقیب بشه، و حتی ما تصمیم داریم انشاءالله این مسائل مبتلا بهی که برای دادگاه ها و دستگاه های قضایی پیدا میشه در مسئله حدود و تعزیرات و جوابش هم تو این کتاب ها نوشته نشده، اون مسائل هم از اونها بخواهیم که در لابلای این بحث ها هر کجا رسیدیم انشاءالله اون مسائل رو هم تعقیب کنیم و ببینیم خداوند چه میخواد. قبل از آنی که وارد بحث حدود بشیم، یه مقدماتی رو باید بیان کرد. مقدمه اولا در فلسفه تشریع حدود و تعزیرات. حدود و تعزیرات برای چیه؟ به خصوص این که وقتی نگاه میکنیم حدود و تعزیرات منحصر به شریعت مقدسه اسلامیه نیست، در تمام شرایع بوده با اختلاف شکل و در میان تمام عقلا هست، همه عقلا حدود و تعزیرات دارن، اشکالش مختلف. ببینیم فلسفه تشریع این در شریعت اسلامیه و در میان عقلا چیه. شکی نیست که اسلام هدفش لیقوم الناس بالقسط، قیام به قسط میخواد، اقیم و شهادت لله میخواد، اعطاء کل ذی حق حقه میخواد. اسلام طرفدار این هدایت مجتمع الی سبل الامن و سلام میخواد، جامعه رو به امنیت و سلامت و صلح کشندن. و تازه همه اینها مقدمه است برای اینکه ما خودسازی کنیم و به مصداق یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، قرب الالله رو پیش بگیریم، سیر الالله رو پیش بگیریم، امنیت سلامت، همه اینها مقدمه است برای اینکه انسان به اون اهداف معنوی الهی برسه، به اون تکامل ها برسه. حالا قوانین و قضاییم کار به اون مسائل چیز نداره، رسیدن به قرب الالله و مقامات معنوی و روحانی، ولی امنیت رو میخواد به عنوان یه هدف نه وسیله. امنیت جامعه رو میخواد، اونا میخواد ولو برای زندگی مرفه مادی باشه، اونا میخواد. حالا از طرفی هم میبینیم قوانینی که تشریع میشود برای تأمین امنیت، این قوانین در همه نفوس مؤثر نیست. به طبیعت الحال قوانین در همه نفوس مؤثر نیست. عده‌ای هستن در مقابل قوانین سرکشن، و اگر ما نتوانیم یه نیروی در کنار قانون بذاریم و قانون رو نتونیم اجرا بکنیم، به اون هدف که امنیت و سلامت جامعه است نمیرسیم. پس قوانین الهیه و همچنین قوانین بشری به طبیعت الحال در جمیع نفوس مؤثر نیست و باید بشارت و انذار در کنار اون باشه. بشارت و انذارهای معنوی الهی در عده‌ای از نفوس مؤثر. بشارت و انذارهای معنوی و الهی در بسیاری از نفوس مؤثر، نفوس مستعده، ولی بسیاری هم هستن که اونها رو ارزشی برش قائل نیستن. از بشارت به جنت و انذار به نار باکی ندارن، چاره ای نیست جز این که عقوبات دنیویه باشه، یه سلسله عقوبات دنیویه درست بشه. این همون چیزیست که اسمش چی میذارن؟ ضامن اجرای قانون، ضمانت اجرا میگن. و میگن هر قانونی باید دارای ضمانت اجرا باشه. در میان عقلا اصلا میگن چیزی که ضامن اجرا کنارش نباشه اسم قانون برش نمیذاریم، میگیم توصیه. مثلا فرض کنین مجلس شورای اسلامی بنشیند و تصویب کنند که چی؟ که باید هر کسی از طرف راستش مثلا حرکت کنه، از چراغ قرمز نرود، بعدم نگوید اگر متخلف شد چی. این قانون نیست، این توصیه است. قانون میگن ارکانی داره، عناصری داره، یکی از ارکان و عناصر قانون ضمانت اجراست. اگر کسی نکرد چی؟ این همون عقوبتی که میذارن کنارش اینو میکنه قانون. اگر این عقوبت کنارش نباشه میشه توصیه و سفارش و وصیت و نصیحت. اگر در کنار اون یک عقوبتی گذاشتن برای متخلف این میشه قانون. اصلا در تعریف قانون این ضمانت اجرا اخذه، جز ارکانه، جز عناصره. قانون عبارت از اون حکمی است که در کنارش ضامن اجرایی باشه، نباشه اصلا اسم قانون نداره. بین عقلا ببینید تعریف که برای قانون میکنن، جز ارکانش ضامن اجرایی. در احکام الهی هم به این شدت نیست، چون ما ضمانت اجراء معنوی قائلیم، ایمان به یوم الجزا، مالک یوم الدین، من یعمل مثقال ذره خیرا یره، ما اینا رو عقیده داریم. ولی اسلام در عین اینکه ضامن اجرای معنوی داره، از ضامن اجرای مادی غافل نشده. درسته، عرض کردم در قوانین الهیه یکی از ضامن اجراهای قوی همون وعد و وعیدی است که در باره قیامت داده، ولی در این حال اسلام به این قناعت نکرده. ممکن بود قناعت کنه ولی نکرده. چرا؟ چون یه عده هستن اینها رو نسیه میدونن. واقعا اگر بگن هیچ زندانی در اسلام نیست، هیچ قصاصی از قاتل نیست، هیچ حد و تعزیری جاری نمی شود، مردم فقط به ترس از روز جزا جامعه اسلامی امن و امان میشه؟ نمیشه دیگه. همه پابند نیستن به اون ضمانت اجرایی معنوی الهی یوم المعاد. ولذا اسلام غافل نشدی. نتیجه بگیرن، قوانین مادی که هیچ چاره ای ندارن جز ضمانت اجرای مادی، اونا راه دیگه ندارن، باید عقوبات رو در کنارش بذارن. و رضا نباشه اصلا اسم قانون نمیذارن براش، میشه نصیحت. قوانین الهیه میتواند ضامن اجرایش معنوی قرار بده، اما چون در بسیاری از نفوس مؤثر نیست و تجربه نشان داده الناس لا یقیمهم الا السیف، که الناس در اینجا بعض الناس لاغر، بعض الناس لا یقیمهم الا السیف، ناچار ادیان الهی هم از عقوبات دنیوی برای ضمانت اجرای قوانین استفاده کرده اند. و این فلسفه تشریع حدود و تعذیراته. همه اینها برای این بود. شروع کردیم از اهداف دین، چی ها میخواد به عنوان هدف نهایی و چی ها میخواد به عنوان هدف مقدماتی، و بعد رفتیم سراغ قوانین، بعد رفتیم سراغ ضامن اجرای معنوی، ضامن اجرای مادی، رسیدیم به اینجا. کار به جایی میرسد که باید یه سلسله عقوبات مادی هم برای اجرای اهداف معنوی درست بشه. درست؟ خب تا به اینجا ما مسئله فلسفه وضع عقوبات و حدود و دیات دانستیم. من در اینجا یه اشاره تو پرانتز میکنم، انشالله شهرش اینجا نی جای دیگر. به منهنا یعلم، این که بعضیا میگن در زمان غیبت امام زمان حدود و تعذیرات باید تعطیل بشه، چقدر در اشتباه هم. جامعه بشری که تعطیل نشده، نماز و روزه که تعطیل نشده. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحاً فملاقیه که تعطیل نشده. اهداف نبوت که تعطیل نشده. خب یه جامعه امن و امانی میخواد. جامعه امن و امان بدون ضمانت اجرا که نمیشه. چطور میگید امام پشت پرده غیبت کرده؟ حدود و دیات، دیات نه، حدود و تعذیرات تعطیل. چرا ترتیب؟ خب ولی فقیه برای همین گذاشتن، حاکم شهر برای همین گذاشتن. قضاوت تعطیل، حدود تعطیل، تعزیرات تعطیل، جامعه تعطیل، دیگه معنا نداره. حالا یه شرحی داریم بعدن که ولی فقیه حق دارد، حاکم شهر حق دارد حدود و تعزیرات اجرا کنه، محال تعطیل بشه. ولی خب یه مخالفینی هم در این مسئله هست که بحثش. این مقدمه اولا بود. اجازه بدید من مقدمه ثانیه را هم یه مقدار صحبت کنم. روز اول قناعت میکنیم به مقدار کمتر و بگم موضوع بحث ما چیه و کجاها رو باید مطالعه کنید، تا با اطلاع و توجه قبلی انشاءالله در بحث وارد بشید. مقدمه ثانیه اهتمام شارع مقدس به اجرای حدود و تعزیرات هست. اهتمام شارع مقدس اهمیت زیادی داده به اجرای حدود و تعزیر. دلیلش هم همان است که در امر اول گفته شد. امر دوم از امر اول نتیجه گیری می شود. جامعه بدون امن و امان و بدون سلامت قابل زندگی مادی و معنوی نیست. فعلاهازا اجرای حدود باید بشه. به همین دلیل شارع مقدس اهمیت زیادی داده که به عنوان نمونه در اهمیت اجرای حدود چند روایت رو میخوانیم. یه روایتی داریم که میگه اجرای یک حد در میانه قوم از 40 شبانه روز باران بهتره. این روایت از پیغمبر اکرم هست، از امام باقر هم هست، از امام هفتم هم هست. سه تا روایت. در یکی داره انفع، نافع تر است از 40 شبانه روز باران. در یکی داره ازکا، یعنی نمودارتر. در یکی هم دارد افضل. شبیه همه، قریب الافق. افضل انفع ازکا. حالا روایتاشو آدرساشو عرض میکنم. روایتی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، حدیث بله حدیث چهار باب یک از ابواب مقدمات الحدود. تکرار میکنم، حدیث چهار باب یک از ابواب مقدمات حدود. همه اینها جلد 18 همه دیگه. ما بعد از این با جلد 18 وسائل معمولا سر و کار داریم. در جلد 18 هم باب یک حدیث چهار. انا بی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اقامت حد خیر من مطر اربعین صباحا. یک اقامه یه حد جاری بشه از 40 شبان روز باران بالاتره. حالا نکتشم عرض کن. حدیث دوم حدیثی است که از امام باقر علیه السلام، دوی باب یک قال ابو جعفر علیه السلام حد یقام فی الارض از کافیها من مطر اربعین لیله و ایامها، شب و روز. حد یقام فی الارض از کافیها، این ارزم ارز مطلقه، فیهام فیهای مطلقه، من مطر اربعین لیله و ایامها. البته منظور 40 شبان روز باران نرم نرم است که در زمین بنشینند، نه باران سیلاسا. و اما حدیث سوم حدیثی است از امام کاظم علیه السلام عن ابی ابراهیم. میدانید که امام هفتم دو لقب دو کنیه معروف داره، یکیشیه ابوالحسن، دومی هم ابو ابراهیم، مخصوصا به قرینه عبدالرحمن ابن حجاج، کراوی عبدالرحمن ابن حجاج از اصحاب امام کاظم سلام الله علیه هست. بعضی از ائمه دیگر هم نقل کرده درک کرده، ولی از اصحاب امام کاظم هم هست. عن ابی ابراهیم، حدیث سه این بابه، من به ترتیب خوندم، اول حدیث پیغمبر و بعد حدیث امام باقر و بعد حدیث امام هفتم. حدیث سه بابه، یک، این حدیث یه مقدمه هم داره جالبه، دقت کنید بخونیم تمام کنیم. فی قول الله عز و جل یحیی الارض بعد موتها، منظور از یحیی الارض بعد موتها که در قرآن است و علمو ان الله یحیی الارض بعد موتها، این چیه؟ قال لیس یحییها بالقطر، قطر دانه های بارانه، لیس یحییها بالقطر، منظور زنده کردن وسیله باران نیست. من فکر میکنم این روایت و شبیه این روایت نمنش این است که بارانو نفع کنه، یعنی فقط باران نیست، خیال نکنید وعلم و ان الله یحیی الارض بعد موتها، فقط بارانه، این اشاره بین است فقط این نیست، و الا قرینه نشون میده که آیات قرآن همه جا میگه ان الله یحیی الارض بعد موتها به وسیله باران و اینها، مسلم باران هست، ولی امامی فرمان تنها اون نیست، از اون مهمتر داریم. ولیکن یبعث الله رجالم، مردانی رو مبعوث میکنه، فیحیون العدل، زنده میکنن عدالت، فتحی الارض لاحیاء العدل، زمین زنده میشود با عدالت، که از آیاتی که بشارت به ظهور امام زمان میده میگن یکیش همین. و لاقامت الحد فیه، اینجا شاهده، و لاقامت الحد فیه انفع فی الارض من القطر اربعین صباحا، اینجا انفع داره، اقامه حدی در آن نافعتر است در زمین از باران 40 روز. یه سوال از شما دارم، این زمین فیه به چی برمیگرده؟ و لاقامت الحد فیه، عرض که مؤنثه، در چی؟ زمین همون عرض دیگه، زمان ظاهران فیه یعنی فی احیاء العدل، به اون برمیگرد چون بعدش عرضم داره. ولا اقامت الحد فیه یعنی فی احیاء العدل انفع فی العرض من القطر اربعین لیله اربعین صباحان، یعنی برای اقامه عدل اجرای حد میکنه، این باعث میشود که از 40 شبانه روز باران بالاتر باشه. حالا در این زمینه باز هم روایت داریم، انشاءالله روز شنبه.